الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفزل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال صلواتي مرحمت بفرمائي محضر مبارک حضرت صاحب الزمان سلامتی و تعجیل در ظهور حضرتشان صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عزیزی سوال فرمود ماه مبارک رمضان ماه تلاوت و قرائت قرآن است، کسی که وضو نداره قرآن میخواند از ثوابها و برکاتی که وعده داده شده استفاده میکنه یا نه؟ مسئله وضو را ما قبلا در این محفل شریف به تفصیل عنوان کرده ایم، اما به جهت درخواست این عزیز یک مسئله رو من باز توضیح میدم که خیلی از موارد به کار میاد. ما 4 نوع وضو داریم در کتب فقهی که دیگه نوع پنجم نداره. 1. وضوعی که شرط صحت عبادته، یعنی اگر آن وضو بود عبادت صحیحه، اگر نبود عبادت صحیح نیست، مثل وضو برای نماز. شرط صحت نماز وضو صحیح است. گاهی وضو شرط جواز عبادته، یعنی اگر وضو باشه جائز است که انسان اون عبادت رو انجام بده و الا جائز نیست و حرامه. ببینید فرق بین وضوعی که شرط صحته و شرط جوازه. نماز رو باید با وضو خوان، اما اگر کسی یادش نبود یا وضو غلط بود نماز بخونه، خب نمازش صحیح نیست، اما آیا فعل حرام انجام داده؟ نه، یادش رفته وضو بگیره گناه نکرده. یا وضو گرفته وضوش صحیح نبوده، نماز خونده گناه کرده؟ نه، چه گناهی کرده؟ اگر وقت هست بره وضو بگیره نماز رو بخونه، اگر وقت نیست اون نماز رو قضا بکنه، اما فعل حرامی و گناهی انجام بله نشده. اینا میگن وضوعی که شرط صحته. اما وضوعی که شرط جواز اگر نباشه انجام اون عمل حرامه، معصیته. مثلا بعضیا عادت دارن وقتی قرآن میخوانن این دستشون رو روی خطوط قرآن میکشن، حتی بعضیا سواد ندارن، میگه آقا بالا منبر گفته سوادم نداری، ماه رمضان این صفحات قرآن رو نگاه کن و دستت رو روی خطوط قرآن بکش و برو جلو، درستم گفته، اینم ثواب داره. اگر کسی وضو داشت مجاز است به اینکه دست روی قرآن بکشه، اما اگر وضو نداشت اجازه داره؟ نداره. پس اگر بی وضو دست روی قرآن بکشه این کارش حرامه، معصیته. اینو میگن شرط جواز در عبادت. سوم، وضوئی که شرط کمال عبادته، یعنی اگر وضو بود عبادت کامله، اگر نبود عبادت کامل نیست. مثل عرض میکنم، خدا روزی کنه انشاءالله به حق حضرت رضا، به زودی مشرف شوید حرم حضرت رضا علیه السلام. وارد حرم مطهر امام رضا شدی، میخوای زیارت کنی، یادت میاد که وضو نگرفتی. وضو گرفتن هم قدری برات سخته، یا هوا سرده، یا راه دوره، یا امکانش نیست که وضو بگیری. آیا زیارت امام رضا بدون وضو اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ زیارت زیارته، منتها با وضو زیارت کامل میشه. نه اینکه عرض میشود بدون وضو زیارت صحیح نیست یا زیارت حرامه، نه، شرط کماله. و همچنین است قرائت قرآن. ماه رمضان یک آیه از قرآن خواندن ثواب یک ختم قرآن رو داره. حالا شما از منزلتون حرکت میکنید تا محل کارتون 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت قرآن رو حافظی؟ نه، ولی میخوام قرآن بخوانم. بسم الله، سوره حمد را بخوانید، سبع المثانی را، فاتحه الکتاب رو بخوانید. 7 آیه است. هر یک بار که سوره حمد رو میخونید در ماه رمضان، 7 ختم قرآن ثوابش رو بهتون میدن. حالا از منزل که حرکت میکنی با وضو باشی چقدر خوبه. یا قل هو الله رو بخوانید، 5 آیه. کوثر رو بخوانید، 3 آیه. سوره هایی که حفظید، میدونید چقدر ختم قرآن براتون مینویسن و ثواب میبرید و بهره میگیرید. اینجا وضو شرط کم عرض میشود که کماله، نه شرط صحته. یعنی قرآن رو بدون وضو خوندن صحیحه، معصیت هم نیست، اما کامل نیست. با وضو قرآن خواندن کمال قرآن رو به همراه داره. یک وضو هم داریم که برای رفع کراهت آمده است در فقاهت. اگر کسی مثلا غسل جنابت به گردنشه، یکی از مکروهات برای کسی که غسل به گردنشه غذا خوردنه. آدمی که جنوبه کراهت داره غذا بخوره، بره غسلشو بکنه، بعدن غذا نوش جان بفرماید. حالا گاهی فرصت نیست برای غسل کردن یا امکاناتش نیست، اما میتونه وضو بگیره، میفرماین اینجا وضو بگیر، اون کراهت برطرف میشه. بعد که غذا عمل کردید میرید غسلتون رو انجام میدید و عرض میشود این غذا رو هم بدون کراهت نوش جان فرموده اید. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و توفیق عمل به وظیفه را مرحمت بفرماید. خب، امیدواریم خدای متعال در این ماه مبارک رمضان به همه ما هم توفیق آمین گفتن عنایت بفرماید. خدایا عزیزانی که خوب آمین میگن الان حوائجشون مرحمت بفرماید. حسن عاقبت به ما و اهل ما مرحمت بفرمان. بیماران منظورین لباس عافیت بپوشان. خدایا کسانی که در صدد ناامنی این مملکت هستند، زندگی را بر آنها ناامن، ریشه آنها بکن. به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر این مملکت در پناه امیرالمؤمنین از هر خطری حفظ فرمان. خدایا نیروهایی که امنیت این کشور رو حفظ میکنن موفق و مؤید و منصور بدار. حالا سهم گذشتگان، شهدا، علما، امام، گذشتگان از این جمعیت، از این مسجد، پدر مادراتون هم فراموش نکنید. هدیه کنید دستگل دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سرمایه های مهمی که خداوند فطرتاً بدون هیچ زحمت و فعالیتی به انسانها مرحمت فرموده است نعمت ایمان است، ایمان فطری، که کل مولودن یولد علی الفطره، یا به تعبیر آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها. ایمان فطری اون سرمایه است که خدای متعال بدون استثناء به تمام مخلوقات مرحمت فرموده است. اما ایمان کامل و ایمانی که به حد نصاب برسد و در تمام مواقع و مواقف انسان رو محافظت بکند، ایمان فطری نیست. ایمان فطری به تعبیر بنده ایمان کلاس اول و دوم است. اما ایمانی که در مراتب عالیه باشد، ایمانی است که خود انسان باید کسب بکنه. راهش هم اینه: عبادت با اخلاص انجام دادن چیزی است که ایمان رو در وجود انسان تقویت میکنه. وظایف دینی را فرمودن انجام بدهید و انجام وظایف با اخلاص باشد، اگر شد ایمان ایمانی قوی می شود و انسان رو محافظت و مواظبت می کند در همه مواقف. ایمان فطری ایمان پدر مادری است که گاهی به درد می خوره، به شرط این که منزلتون تا محل کارتون یه ایستگاه بیشتر نباشه، راهی نزدیک از محل کار به منزل، از منزل به محل کار. بعضیا منزلشون بالای مغازه شونه، اونجا ایمان پدر مادری به درد بخوره. اما اگر قرار شد از شرق تهران بره غرب تهران، مترو سوارشه، ماشین سوارشه، تو هر میدانی جمعیت ها، زن، مرد، قیافه های گوناگون، بیهجابی ها، حالا بدهجابی چه عرض بکنم، ما چیزی به اسم بدهجابی در شرع مقدس نداریم، شل هجابی بگیم، انواع و اقسام قیافه ها و برخورد ها و مواقع و حوادث، بعضی ها ایمانشون در شهرشون قابل اعتماده، اما اگر از شهرشون رفت در یه شهر دیگری، مثلا فرض بفرمایید از تهران برای بچه ها گفتن بابا بیا بریم جزیره کیش، خیلی جزیره قشنگیه، بردنش جزیره کیش، حاجی رفت با کت شلوار، وقتی برمیگرده یه تیشرت قرمز و آستین کوتاه تنش و با یه شلوار لی، خب این معلومه یه خوده اثر کرده سفر در او دیگه، حالش دگرگون میشه. بعضی اکثر گاهی انسان میبینه از افراد فامیل و غیر فامیل میخواد نشون بده مثلا من در مالزی هستم، باور نمی کنی این همونیست که در تهران بود، اونجا با یه قیافه کنار یه برج وای میسته عکس میگیره، به تمام فامیلش هم مخابره میکنه این معلومتا در تهران هست، ایمانش بدک نیست، حفظش میکنه. اما اگر رفت یه شهر و کشور دیگری، برگشت قیافش عوض میشه. تا آدمی است که دست و بالش بسته است یا یه آب باریکه‌ای میاد و میره، پنج وعده نمازش تو مسجد ترک نمیشه، دعای کمیل، دعای ندبه، میگه آقا تو مسجد دعای سماد نمیخونن، چرا دعای سماد نمیخونی؟ اهل دعای سماد، دعای توسل، دعای استشی، دعای مشلول، دعای عدیله، اونقدر مشغول است. اما اگر همین شخص آب تو پوستش بیفته، دیگه اون ایمان پدر مادری به دردش نمیخوره. دو تا خیابون بره بالاتر میبینی حجاب زن و بچهش تغییر کرد. بعضیا تا پست و مقامی ندارن، آدمای سربزیر متواضع، به بچه هم که میرسه دست و سینش میذاره سلام علیکم، احوال پرسی، اظهار ارادت، خانواده محترم چطورن، پدر خوبن، مادر خوبن، احوال پرسی میکنه، اونقدر خلیق و مهربان. اما خدا نکنه یه صندلی شکسته گیرش بیاد، دیگه دیدن فامیل فقیرش هم نمیره، میگه ما دیگه با هم فرهنگمون جور در نمیاد. ایمان، ایمان پدر مادری خوب است، اما سرمایه است که باید اضافه بشه. باید این سرمایه رو در سوداخانه بازار معنویت، این ایمان رو رشدش داد، تقویتش کرد، تا وقتی به حق و باطل میرسد مدافع حق باشه نه باطل، تا در مقابل حلال و حرام قرار میگیرد محافظ باشد حلال را و پرهیز کند از حرام، تا به ظالم و مظلوم میرسد مدافع مظلوم باشد نه پشتوانه ظالم. ایمان فطری، ایمانی است ارزشمند، نوری است که باید این نور تشدید شود، این نور تقویت شود. لذا وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق در اولین فراز چند تا حاجت از خدا خواسته که عرض کردیم دعاست، اما کلاس اخلاق است، کلاس کسب معنویت است، کلاس های رشد و تعالی و جلب معارف الهی است. در قالب دعا حضرت سجاد علیه السلام یک دانشگاهی را تأسیس فرمودند که کلاس های مختلف، معلم های مختلف. اولین فراز در دعای شریف مکارم الاخلاق چند تا حاجته. بعد از این که حضرت صلوات فرستادن که اللهم صل علی محمد و آل، و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، اولین خواسته زین العابدین این است، یعنی مردم از خدای متعال حاجت بخواهید. چی بخواییم از خدا؟ یک قرون بشه 2000، 2000 بشه 1 تومن، آخرش که چی؟ آخرش به کجا میرسید؟ اول چیزی که از خدا میخواهید، همه نعمتهای آتیه منوط است به این نعمتی که خدا به بعضی ها مرحمت میکنند. چی اون نعمت؟ بلغ به ایمانی اکمل ایمان، خدایا ایمان من را به کاملترین و بالاترین مرتبه ایمان برسان. سببش چیه؟ تو بازار میخوای بری کاسبی کنی دست خالی میشه؟ میگه نه، بیمایه فتیره، باید یه سرمایهی داشته باشم بتونم مغازه 6 متری رو بکنم 12 متر، کم کم برسه به یه جایی که پاساژ درست بکنم، یه سرمایه اولیه. خدایا سرمایه اولیه رو به من مرحمت فرمودی، به من توفیق بده این سرمایه رو تقویتش کنم. چی اون سرمایه اول؟ بلغ به ایمانی. این با از نظر ادبی فرمودن گاهی با زائده است، یعنی زیاد کننده معنا. خدایا ایمان منو ایمان کامل قرار بده. اما بعضی فرمودن با سببیت است. و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، یعنی خدایا به ایمانی که دارم، به سبب این ایمانی که دارم، به من این توفیق رو بده اولا این ایمان رو از دست ندم، همین ایمان پدر مادریم از دستم نره، و بعدم بتوانم به واسطه همین ایمان به جایی برسم که از نظر ایمانی بتوانم در مقابل تمام حوادث و شرایط خودم رو حفظ کنم و دینم رو حفظ کنم. اینجا نیاز داریم به یه ایمان کامل و اکمل. علائم زیادی هم هست، من 2 حدیث براتون بخوانم که ان شاء الله این احادیث ملاک خوبی را به دست ما بدهد. وجود مقدس مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید پیغمبر اکرم به من فرمود یا علی اکتب، علی جان بنویس. می دانید که پیغمبر اکرم هیچگاه چیزی نمی نوشت که بعدها نگویند پیغمبر درس خونده، نوشتن بلد بوده، بلد بوده رسول خدا، پیغمبر امی، پیغمبریست که نوشتن هم بلده، خواندن هم بلده، اما در میان مردم از این ابزارها استفاده نمی کرد. مبادا مورد اتهام شود که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا علی اکتب، علی جان بنویس. امیر المومنین علیه السلام میگه عرض کردم یا رسول الله ما اکتب، چه بنویسم؟ فرمود اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. دو جمله امیر المومنین میفرماید پیغمبر فرمودن بعد از بسم الله من نوشتم در باره ایمان که ال ایمانو ما وقر فی القلوب و صدقته الاعمال. عجب تعریفی کرده رسول خدا از ایمان. یک، علامت ایمان قابل قبول چیست؟ ایمان آن است که در قلب انسان قرار بگیرد، قلب انسان ایمانی شود. میدانید که القلب و امیر البدن، اگر قلب ایمانی شود چشم انسان هم ایمانی میشه، چون همه اعضا و جواره از امیر دستور میگیرن. امیر میگوید حمله، چشم. امیر میگوید توقف، چشم. امیر میگوید بخور، چشم. نخور، چشم. امیری دیگه. وظیفه رعیت تبعیت از امیر است. حالا امیر بدن انسان قلب انسان است. رعیت یعنی دست و زبان و چشم و گوش و پا و نیت و الی آخر. اگر امیر ایمانی شد تمام اعضا و جوارح و رعیت ایمانی می شود که الناس علی دین ملوکهم. دین مردم همیشه تابع دین اون کسی است که بر اونها تسلط دارد. اگر آن کسی که امیر بر خلق است مؤمن باشه، این ایمان اثر میکنه. زاهد باشه، این زهد اثر میکنه. عادل باشه، این عدالت اثر میکنه. اما اگر امیری عصبی باشه، اگر امیری عادل نباشه، اگر امیری و الی آخر، قطعا اثر میکند. امیر وجود انسان قلب انسان است. رسول خدا میفرماید علی جان بنویس که ال ایمان ما وقر فی القلوب. ایمان آن هست که در قلب انسان اونچنان قرار بگیرد تمام عالم برن یه طرف و دم از کفر بزنن، این شخص هرگز هرگز کوچکترین تزلزلی در اعتقاداتش پیدا نمیشه. چرا ما بعضی ها هر کدوم یه اعتقادی داریم؟ فرمود زمانی بیاد مردم از خونهشون میان بیرون مؤمنن، بر میگردن تو خونه ایمان ندارن. میاد تو خونه مؤمنه، از خانه میره بیرون ایمان نداره. تا رفیق ندارد ایمان دارد، به طور یه رفیق میخوره ایمانش رو از دست میده. چرا این گونه هستن؟ چون ایمان در قلب جای نگرفته است. گفتم چرا مسجد نمیای بنده خدا؟ گهاج آقا شما نفست از جای گرم بلند میشه، شما خبر داری گوش کیلو چند شده؟ گفتم خب حالا گوش به نماز چی کار داره، به مسجد چی کار داره؟ گوش شده کیلو فلان قیمت، هنوز شما میگی مسجد و نماز؟ گفتم پس معلوم میشه ایمان تو از اولم بوی گوش میداده نه بوی خدا. بعضیا ایمانشون بو سیگار میده، سیگار که گرم میشه نماز نمیخونه، سیگار گرم میشه به کائنات فحش میده. بعضیا ایمانشون ایمان قلبی نیست، تو چشمشونه، با چشمشون مؤمنن بی ایمان میشن، با گوششون ایمان میارن بی ایمان میشن. از فرای گوش و دست و زبان و سایر اعضا و جواره ایمان به قلب اونها سرایت نکرده. اینها همیشه باید ترسان و لرزان باشن. رضا زین العابدین علیه السلام چه میفرماید؟ آقا زین العابدین فرمود اکمل به ایمانی، اکمل الایمان، بلغ به ایمانی اکمل. حالا آقا شواهد و نظائر در تاریخ و آقا بعد از پیغمبر چرا اینطوری شد؟ چرا مردمی که رسول خدا دیدن با پیغمبر جنگ و جهاد رفتن، پنج وعده با پیغمبر، نماز خوندن، اخلاق پیغمبر، منش پیغمبر، عدالت پیغمبر، اخلاق رسول الله، ادب رسول الله، حلم پیغمبر، همه اینها رو دیدن. چرا بعد از پیغمبر اکرم اون همه شرارت؟ چون ایمانشون ایمانی بود که فقط تو چشمشون بود، تو گوششون بود، اما در قلب اونها ایمان رسوخ نکرده بود. آنچنان دست از دین و خدا و پیغمبر برداشتن، دنبال یک مش رجاله راه افتادن و کارشون به کجا کشید؟ بیایید در زمان وجود مقدس امیر المؤمنین امام مجتبی علیه السلام، حادثه کربلای سید الشهدا، حادثه سید الشهدا و کربلا، 72 نفر ایمان در قلبشون رسوخ کرد. هیچ حرفی، هیچ کلامی، هیچ حمله‌ای، هیچ شرطی از شرائط موجب تزلزل اونها نشد. در کنار حجت خدا ایستادن و دیدید چگونه ایثار کردن و جانشون رو فدای دین کردن. اما یه عده از مردم آمدن، ایمانشون تا زمانی بود که سفره آش پهن بود، اگر سفره آش پهن نباشه دست از دین بر می‌دارن. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. ای مؤمنین، هر کی از فردا می خواد با پیغمبر بره بنشینه در گوشی حرف بزنه، باید دست کنه جیبش پول بده، صدقه باید بده. دیدن پیغمبر اکرم پولی شد، پولی، چون یه عده می آمدن دوربر رسول خدا می نشستن، بعضیاشون هم در گوشی صحبت می کردن با پیغمبر که بعدم برن تو بازار بگن ما با پیغمبر خیلی رفیقی، ما ندیدی تو مسجد ما با پیغمبر نشست، ندیدی در گوشی با هم صحبت می کردیم. حالا اون زمان فیلم و عکس نبوده، گاهی طرف با یه آقای عکس انداخته، عکس رو می زنه بالا سردر مغازش، برای چی می زنه؟ ها؟ برای چی با یک مرجع تقلید، با یک عالم، با یک شخصیتی عکس انداختی؟ چرا زدی اون بالا که مردم ببینن؟ برای خداست؟ نه، یه قصد و غرضی داره. وقتی اون عکس رو زدن مردم میگن پس آدم خوبیه که با یه آدم خوب عکس انداخته دیگه. اگر قیمت جنس رو گفت 2000 تومان، دیگه شک نمیکنه که این آقا بله داره اجحاف میکنه، داره گرون فروشی میکنه. جنس رو میخره 2000 تومن، بعد میره خونش میبینه این همونو پسرش خریده 700 تومن، 1300 تومن گرون خریده به خاطر اون عکسه، کلا سرش گذاشته دیگه. عکس میندازن برای خودشیرینی، برای تظاهر، کلا سر خلق الله گذاشتن. بله، گفت 16 سال تو بازار میومد مسجد پشتر آقای خونسری نماز میخون. اون زمان در طی 2-3 روز 2-3 میلیون پول اون زمان کلاه مردم برداشت و رفت. همین آقایی که عکسشو میندازن با شلوارک و تیشرت تو کانادا تو بازارها داره خرید میکنه، که اینجا با کت شلوار و یخ شیخی و محاسن 3000 میلیارد مال مردم برداشت و فرار کرد. اخوی ما میگو حاج آیت‌آری، میگو رفتم خونش روزه دعوت کرده بود، روزه رو خوندیم، آخر شب گفت من از شما گله دارم حاج محسن آقا. چرا؟ گفت اول منبر چرا اللهم کن لولیک نخوندی؟ چرا خوندی؟ من از شما گله دارم اللهم کن لولیک و بعد بخونی تو هر جلسه. امام زمان غریبه این آمد 3000 میلیارد میخواد برداره فرار کنه با اللهم کن لولیک، با مجلس روزه، البته دور از محضر آیان گاهی پیدا میشون، تو مسجد هم هست، تو حسینی هم گاهی البته پیدا میشون، که برای خدا نیست، یه قصد و غرضی داره. لذا معصوم فرموده مواظب باشید. از تو مسجد را افتادن رفتن در خانه مولا را آتش زدن دیگه. اگر میگفتن ما یهودی هستیم کسی از اونها تبعیت میکرد که؟ نمیکرد که. و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، سرش همین است. از فردا هر کس میخواد بیاد دیدن پیغمبر اکرم باید یه صدقه بده بعد بیاد. معلوم بشه اینا که میان در گوشی حرف میزنن برای پیغمبر میان یا نه قصد و غرض دیگری دارن. اگر بلای رسول خداست حتما دست میکنن جیبشون صدقه میدن بعد میان، اما اگر برای پیغمبر نباشه معلوم خواهد شد. فردا بعد از نماز پیغمبر تو مسجد نشسته، از اونایی که می اومدن در گوش پیغمبر جعلت و فداک یا رسول الله، نوکرتیم، چاکرتیم، قربونت بشیم، یک نفر از اونها نیومد دور و بر پیغمبر اکرم. چرا؟ چون دیدن پیغمبر اکرم پولی شد. گاهی میشه دیگه، من توی مسجدی منبر میرفتم، اسم نیارم، کولر خوبی نداشت مسجد، پنکه خیلی مناسبی نداشت، یه کسی بغل من گفت حاج آقا شما بالا منبر تذکر بدید، آخر خانه خدا مردم، این چه وضعیه؟ به امام جماعت بگید، به متولی بگید، چرا مسجد؟ دیدم خیلی ناله میزنه، خیلی. گفتم که این انگشتر من 500 تومن میارزه، این انگشتر من، تو هم یه انگشتر داری فکر کنم 300-400 میارزه به تشخیص من، انگشتر من و انگشتر شما 700-800 تومن میشه، من بهت قول میدم تو انگشترتو بدی من تو همین مسجد 7-8 میلیون پول جمع میکنم برای. آقا هنوز حرفم تمام نشده، دیدم کفش رو زیر بغلش شده، برو مسجد میخواد به شرط اینکه پول ازش نخواد. حرف پول بزنیم اوقاتم تلخ میشه. حالا پول نمیخواد بدی، سالی یه بار، تو که همش میای نق میزنی، چرا چراغ اونجا خاموشه، چرا مسجد فرشش اینجا فلانه، سالی یه بار با زن و بچه‌ت به خادم مسجد بگو این هفته شب جمعه ساعت 3 بعد از ظهر ما میخوایم بیایم فرش مسجد رو جارو کنیم، ما میایم جارو میکنیم، میخوایم دستمال بیاریم خانه خدا رو تمیز کنیم، بسم الله، من فرش مسجد جارو کنم؟ مگه تو کی هستی؟ تو از حضرت ابراهیم مقامت بالاتره که خدای متعال به حضرت ابراهیم میفرماید باید جاروکش خانه من باشی و تهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. ابراهیم خودت، پسرت اسماعیل جارو بردارید، مسجد الحرام رو تر و تمیز کنید، تهر بیتی، بت‌ها رو بریزید تر و تمیز کنید، برای کی؟ للعاکفین، اونایی که میان، للطائفین، اونایی که میان برای طواف کردن، والقائمین، کسایی که میان نماز میخونن، و رکع السجود، اهل رکوع، اهل سجده. ابراهیم خلیل مأمور تطهیر خانه میشود. چه عیبی داره یه وقتی انسان با خانوادهش بیان تو مسجد خانه خدا رو تر تمیز کنن، پاکیزه کنن، درا رو، همون دری که تو ایراد میگیری چرا اینقدر کثیفی، به تمیزش کن، بیا رنگش کن، بسم الله، یه نقاش برده بیا. چرا ما دین مجانی میخواییم؟ دینی میخواییم که پول نخواد، خرج نداشته باشه، تمیز باشه، معطر باشه، خنک باشه، منور باشه، همه کارات دیگران میکنن، من تو مسجد وظیفه ای ندارم جز نماز خوندن. نه، این حرف غلطی است. حالا ایمان هست، اما تا وقتی صحبت پول نیست، صحبت پول که میشه گوش که گرون میشه، سیگار که گرون میشه و الی آخر، تو با خدا مشکل داری یا مسئله اون خدایی که گو اگی به من بده؟ بله، اون خدا قابل پرستشه، اگر حرف منو گوش نکنه اون خدا قابل پرستش نیست، العیاذ بالله. این یک حدیث از وجود مقدس امیر المؤمنین که از رسول خدا. حدیث دیگری هم بخوانم، خسته شدید ها؟ هر کی خسته شده مردونه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خودم هم صلوات فرستادم، حاجی ناراحت نباشی، خدا پدر مادر هر چی آدم راستگو بیامرزه، آمین. حالا اونایی که خسته نشدن، اونایی که خسته شدن، الان هر دوتا با هم دست به دست هم بدین، پدر مادر رو بکنین وسط بهش با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. حدیثی هم از وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام که فرمودن سلاسون اکتب، خب اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، نوشتن الایمانو ما وقر فی القلوب، دوم و صدقت هل اعمال. عرض کردم توضیح ندادم، حالا توضیح این باشه برای وقت دیگری. ایمان آن است که عمل اون رو تأییدش بکنه، تصدیقش بکنه، میگه من مؤمنم، مثل معماری که وقتی میگه من معمارم، هنوز از خانه بیرون نرفته میبینی گوشه تاق شروع شد ترک خوردن. میگه من معمار درجه یکم، ساخته، اما چه ساختنی؟ میگه من شاعر خوبی هستم، شعر میگه، اما چه شعری؟ وقتی آمد نزد پادشاه گفت بخون ببینم شعر تو. یادش رفت، گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب مثل دومش، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. گفت این چه شعری بود؟ ها؟ نه قافیه داره، نه ردیف داره، نه وزن داره، عروضش هیچ چیز. گفت اعلی حضرت برو خدا رو شکر تا همفیا خالدونش نرفتم. حالا بعضی شعرها اصلا معلوم این شعر باشه یا نه. شاعر خوب از شعرش پیداست، معمار خوب از معماریش، مهندس خوب از کارش معلومه، دکتر خوب. حالا اون کسی که میگه من مؤمنم به انگشتره، به تسبیح، به این حرفا نیست. ایمان چیه؟ رسول خدا فرمود علی جان بنویس ایمان آن است که صدقت حل اعمال، اعمال انسان بتونه او رو تصدیقش بکنه. ایمان اگر ریشه داشته باشه در قلب انسان، عمل انسان تاییدش میکنه. حرف که میزنه، آقا ماه مبارک رمضان تو خونه تا میخوان حرف خلق الله رو بزنن، چرا حرف مردم میزنید بابا جان؟ چرا حرف میزنید؟ مگر روزه نیستید؟ این معلومشه ایمان داره، معلومه یه قیامتی حالیشه، معلومه حساب کتاب دستشه. تا صحبت یک قرون دوزار طرف 13 میلیون پول اشتباهی اومده تو حسابش که البته بعدن برداشتن، این دفتر زنگ بزن، اون دفتر زنگ بزن، به این مرجع، به اون مرجع، یه جوری میخواست 13 میلیون تومان رو بخوره. اشتباهی اومده بود، آقا روزیمه، روزیمه، من یه گرفتاری داشتم، دزدی که نکردم، خودش اومده تو حسابم، معلومه بابا اشتباه اومده. این معلومه عملش با اون چیزی که میگه خیلی فرق میکنه. مؤمن، مؤمن. من چند شب پیش یک برنامه مستندی بود از شهدای مدافع احرم که خداوند همشون رو غریق رحمت کند و اونایی که در حال دفاع هستن خدا حفظشون بکنه. عیالش میگفت اهل مشهد بودن، میگفت شوهر من وقتی میخواست بره سوریه وصیت کرد به من که 500,000 تومان ببر بنداز تو صندوق حرم حضرت رضا علیه السلام. گفتم برای چی؟ گفت گاهی پلاستیکایی که به ما میدادن کفشش بذاریم، یادم میرفته اونجا میذاشتم جیبم، میومدم بیرون، حواسم نبود، فهمی کنم مال خودمه، نکنه من مدیون حرم امام، حرم امام رضا. حالا یه پلاستیک، امام رضا کجا یه پلاستیک گیر میده به انسان؟ اما اونقدر متدینه، اونقدر ایمان در قلبش رسوخ کرده، میگه حق علی ابن موسی رضا مبادا من مسئول باشم. یه پولی حالا رد مظالم برای این پلاستیکایی که حالا چقدر پلاستیک باید بشه 500,000 تومان، اما اعتقاد آقا خیلی کار میکنه. چقدر با این مردم زندگی کردن راحته. یه شریکی داشته باشه اینجوری باشه، یه شریکی داشته باشه حواس جمع یه پلاستیک باشه، چقدر خیالت راحته. دو ماه بگذار برو مسافرم. اما اگر شریکی باشه که شریک باشه، جرأت میکنی یه ساعت حجره رو خالی بکنی؟ همسایه ای داشته باشه اینجوری باشه، کلید رو بده دست همسایت. بله، با آقا تو شمال کلید رو دادیم دست همسایه، یه وقت این باغچه رو آب بده. رفته بود اجاره داده بود ویلای ما رو، یه کسی میگفت ویلا رو اجاره داده بود رفته بود. خب اگر مردم عملشون ایمانشون رو تایید بکنه، قطعا چقدر در اون جامعه زندگی کردن راحت هست. حالا حدیث دوم رو دیگه فرصت نشد، اگر زنده بودیم در مجلس آینده، خدایا به حق زین العابدین علیه السلام بهترین ایمانها را به همه ما کرامت بفرما، به حق آقا علی ابن موسد رضا ارواحنا له الفدا از تو مسئلت میکنیم، باز هم این مملکت را در پناه حضرت سامن الحجج از هر بلایی محافظت بفرما. در توس جلال کبریا میبینم، امروز متوسل به حضرت رضا بشین. یه مقداری من توسلم رو کوتاه میکنم، با جای اطهاری تشریف بردن ایشون هم یه افاضه‌ای بفرمایند ولو در وقت مختصر همه استفاده کنیم. مردم، مملکت ما مملکت علی ابن موسی رضا است. هر حادثه ای، هر خطری شنیدید امروز، خطرهایی در این مملکت، اینها هشدار است. همه بیدار باشیم در عمل، در ذکر، در دعا، در توسل. ان شاء الله خدا به حق امام رضا علیه السلام ریشه تروریست ها، منافقین، وهابیت، صهیونیسم بخشکاند و شرشون رو به خودشون برگرداند. در طوس جلال کبریا میبینم، بی پرده تجلی خدا میبینم، در کفشکن حریم پور موسی موسی کریم با عصا میبینم، در کفشکن حریم پور موسی موسای کریم با عصا میبینم. فرمود ابا سعد اگر دیدی از قصر مأمون بیرون آمدم، ابا به سر کشیدم با من سخن مگو، دیدم علی ابن موسی رضا تشریف آوردن، اما ابا به سر گشیدن. وارد منزل میان حجره نگاه کردن، یتململ و کتململ سلیم، مثل مار گزیده به خود می پیچی، صدا می زن، میوه دلم جواب آدم، یه وقت دیدم آقازاده آمد، سر بابا رو به دامن گره، علی ابن موسی رضا امامت رو واگذار کرد. یه وقت مرغی به طرف آسمان، امام جواد فرمود ابا سعد دیگه یتیم شدم. ای امام اشدم، شما قریب الغربا شهرت داری، اما لحظه آخر به آرزود رسیدی، چشم تو باز گردی، دیدی آقازاده آمدن، سرتونو به دامن گرفتن، اما بمیرم برای جد قریب حسین، لحظه آخر چشمشو باز کنه ببینه و شمر و جالسون علا صدره. همه صدا بزنیم یا حسین،
هر که آمد به در تو نرود دست تهی. ابوالحسن آقا علی ابن موسی رضا هر که آمد به در تو دست دهی جود و احسان و کرم کار مدام تو بود علی ابن موسی می شوی زامن ما روز جزا می دانم یاری از مردم بیچاره مرام تو بود نتوانم که روم از در تو جای دیگر چون که مرغ دل من بسته به دام تو بود محشد شد سر از خاک لحد بردارم به خدا زیر لبم یک سر نام تو ببرم هممون گدایی کنی مادر خونه ابوالحسن صامل حجت رضا جو رضا جو رضا جو نظری هم به گدایی چون من گوش نشین کن آجان ای که در پادشاهی صاحب ایوان طلایی آمدم قبر تو را دیدم و رفتم آمدم قبر تو را دیدم و رفتم به امیدی که شب اول قبرم تو به دیدار من آیی هم فرمودن آجا اعتمادیان یه جمله من اشاره کنم عباسد میگه درها رو بسته بودم اما یکی دیدم آقای وارد شد که انه صامل الحجج ای میگه بابای غریبم بابای مسمومم عباسد میگه آقا تو بستر افتاده بود نمیتونست از تو بستر بلند شه همین ما همین که چشمش به جواد الائمه افتاد دیدم تمام قامت بلند شد جوادشو بغل گره آخ دوزه کلمه با بابا حبزن دلا رو بردن کربلا یا ابا عبدالله چی میخوام بگم؟ میخوام بگم جواد الائمه دو سه کلمه بابا حرف زد اما من بمیرم برای حسین کربلا هرچی ارتماس کرد علی لباتو باز کن یه بار دیگه بگو بابا لب گشا حرف بزن من به فدای زغنم مخفی از عمه تو بوزه زنم بردهنم هر کاری کن دید علی لب از لب بر نمی داره جوان دارها یه وقت دیدن بابا خم شد لبها رو گذاشت به لب همه بگیم یا حسین
استجب دعاءنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم اقض به حاجاتنا واشف به مرضانا عد بهی دیوننا ونصر بهی جیوشنا اید بهی قائدنا ورحم بهی موتانا ثم قرب و سخل فی فرج مولانا صاحب
السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام